نگین جهانا را از کابل گزارش می دهد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان به هدف بالا بردن کیفیت درسی در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی یک طرح استراتژیک ملی را در نظر گرفته است. این وزارت به همین هدف روز شنبه سمینار دروزه‌ای را با اشتراک متخصصین بخش معارف و تحصیلات عالی راه اندازی کرد. محمد عثمان بابری سرپرست وزارت تحصیلات عالی اظهار امیدواری نمود که با عملی شدن این طرح مشکلات این وزارت تا حدی حل گردد.
مطابق پلان قبلی قرار بود که تعداد خواهرای ما به تحصیلات عالی امسال به 35% برسد، ولی ما هنوز 20% هستیم. میبینن عقب مان هستیم. ما باید راهکارها شیوه‌های معقول را پیشه کنیم که به این مشکل فائق بیاییم. مؤسسات خصوصی ما تعداد از یا به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده و این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از نظر ما باید گوشه محکم و مهم خوب دارن داشته باشد.
آقای بابوری میگوید برای حل مشکلات در وزارت تحصیلات عالی و بهبود کیفیت درسی در پوهنتون‌ها این طرح تحت نظر متخصصین داخلی و خارجی ترتیب شده و حالا گفتگوهای برای چگونگی عملی شدن آن ادامه دارد. در این ورکشاپ شماری از متخصصین خارجی نیز اشتراک داشتند و این طرح را مهم و عملی خواندند. دکتر فرید هیوارد یکی از متخصصین خارجی در مورد طرح استراتژی ملی وزارت تحصیلات عالی میگوید:
پیروزی ما فکر میکنم در دو نقطه مهم نهفته است. اول اینکه تمام این پروسه با همکاری پیش رفت و دوم تایید نمودن یک تعداد زیاد استادان و رهبران فاکولته ها در مورد عقب ماندن افغانستان به مدت 30 سال از تمام جهان است و حالا وقت دوباره بهبود بخشیدن وضعیت تحصیلات عالی این کشور است. مسئولین بسیار با اراده خالص کار نموده اند. اگرچه این یک چالش بزرگ است در مقابل ما، اما من مطمئن هستم که شما باز هم مانند گذشته پیروز خواهید شد.
در این سمینار مقامات وزارت تحصیلات عالی در مورد بودجه این پروژه نیز صحبت کردند و از نهادهای دولتی و مؤسسات خارجی خواستند تا در این بخش با آنها همکاری نماید. با وجود اینکه تلاش‌ها جهت بالا بردن کیفیت تعلیم در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان جریان دارد، اما محصلین و استادان می‌گویند که هنوز هم نصاب تعلیمی در پوهنتون‌ها کهنه بوده و این مشکل از میان برداشتن نشده است. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. 11:35 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کشته شدن بوریس نمتسوف، یک سیاستمدار برجسته مخالف کرملین، واکنش های جدی را به همراه داشته است. دیروز هزاران تن در پایتخت روسیه گرده هم آمدند که در میانشان سفیر امریکا در مسکو هم حضور داشت. مصطفی صدیقی گزارش مفصل مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد مرور کرده است.
هزاران روس به محل در مسکو آمدند که در آن بوریس نمتسوف، یک سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه، کشته شد. آنان در محل گل گذاشتند، شمع افروختند و از مرگ منتقد شدید کرملین غمگین بودند. نمتسوف، معاون سابق صدر اعظم روسیه، روز جمعه هنگام به ضرب گلوله کشته شد که با دوست دخترش روی پل در نزدیکی میدان سرخ مسکو قدم می‌زد. ظاهراً او از داخل یک موتر هدف گلوله قرار گرفت. آناتولی چوبایس، تاجر و سیاستمدار سابق روسیه و همچنین جان تفت، سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو، از بازدید کنندگان برجسته‌ای بودند که از محل کشته شدن نمتسوف دیدن کردند. چوبایس گفت در روسیه تقاضا برای قهر، نفرت و تهاجم موجود است و همه باید برای متوقف ساختن آن تلاش کنند. سفیر آمریکا گفت که به نمایندگی از باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، جان کری، وزیر خارجه این کشور و مردم آمریکا آمده تا به یک وطن پرست بزرگ روس ادای احترام کند.
to a great Russian patriot.
نمتسوف در آخرین مصاحبهش به بخش روسی رادیو آزادی گفته بود که امروز اول مارچ باید راهپیمایی گسترده شود. اگر 1 میلیون نفر را جمع کنیم مقامات خواهند گریخت، اما برای گرد هم آوردن 1 میلیون نفر اول باید در اول مارچ مارش موفقانه داشته باشیم. اکنون مرگ نمتسوف سبب شده که گروه های مخالف روسیه اعتراض ضد حکومتی امروزشان را لغو کنند. در عوض آنان به یاد بود از نمتسوف 2 کیلومتر راه را پیاده خواهند پیمود. نمتسوف در گفتگوی در 10 ماه فوریه گفته بود می ترسد که پوتین او را بکشد به دلیل موضع‌گیری‌اش در مورد حمایت مسکو از جنگجویان اوکراینی. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که نمتسوف چند هفته پیش با او گفته بود که شواهد دخالت نظامی روسیه در بحران اوکراین را برملا خواهد ساخت. پروشنکو او را یک دوست نزدیک اوکراین خطاب کرده گفت بوریس نمتسوف کشته شد. او یک دوست عالی اوکراین بود، یک وطن پرست بزرگ. او شخص بود که مثل یک پل اوکراین و روسیه را پیوند داده بود. کمیته تحقیق روسیه گفته است که روی انگیزه های گوناگون قتل نمتسوف تحقیق میکند، به شمول تحریک علیه حکومت روسیه، اقدام از سوی افراطی های اسلامگرا یا نتیجه خشم ناشی از اتهامات او در مورد اینکه کرملین عمیقا در بحران شرق اوکراین دخالت دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که دخالت مسکو در بحران اوکراین را رد میکند گفته است که قاتلان را پیدا خواهد کرد و به میزه محاکمه خواهد کشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته روی همین امواج با شما هستیم. و حالا از کرکت، مسابقه میان تیم های پاکستان و زیمبابوه ادامه دارد. پاکستان توانست 205 رنز بسازد، در اوور 46 قرار دارد، 7 بازیکن خود را به شمول مصباح الحق از دست داده. تازه ترین ها را در این مورد در برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنین. همچنان از مسابقه دیگر در سلسله جام جهانی کرکت که سریلانکا توانست تیم انگلستان را امروز با تفاوت 9 ویکت شکست بده. تیم انگلستان 309 رنز گرفته بود و هدف برای سریلانکا 310 تعیین شد، اما کرکت بازان تیم سریلانکا توانستند در اوور 47 با گرفتن 312 رنز انگلستان را شکست بدهند. پس از 3 روز افغانستان با تیم استرالیا مسابقه دارد در 4 ماه مارچ. تشکر از همراهی هر یکتان. حالا هم برنامه های هفته وار ما تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها. نخست برنامه رهبران زن با احمد هنایش.
رهبران زن،
به نام خداوند. با عرض سلام حضور شما، لیدا احمدی هستم، فرزند دیپلم انجینیر اسلام الدین احمدی، متولد سال 1363 خورشیدی، در یک خانواده روشن فکر و متدین می باشم. سکونت اصلی بنده ولایت کاپیسا، ولسوالی هستی اول کوهستان می باشه، ولی مدت هاست که در ولسوالی جبلسرود زندگی می کنیم. دوره ابتدایی مکتب خدا در ولایت بغلان شهر پلخمری و همچنان دوره متوسطه و لیسه رو در لیسه نسوان جبل سراج به پایان رساندم. بعد از سپای نمودن آزمون روحی پوهنتون پانزای ساینس شدم. در جریان محصیلی ما وظیفه مقدس ملمی را هم به پیش می بردم. نظر به لزوم دید اداره لیسه نسوان جبل سراج، ما ابتدا به صفت سرمعلم دوره ثانوی تعیین گردیدم و بعدش نظر به لزوم دید وزارت محترم معرف و ریاست محترم معرف، ما بعد از سپای نمودن یک امتحان رقابتی موفق شدم و مدت 2 سال میشه که به صفت عمری لیسه نسوان جواب سراج در خدمت مردم خود قرار دارم و ایفای وظیفه می نمایم.
خب در این مدت که آرام آرام رسیدین به یک بخشی از ارگانی را که آموزش از کارش و تربیه میکنه ایر رهبری میکنین. چی احساس میکنین وقتی که سرمعلم شدین؟ بعد از سرمعلم شدن لیسی نسوان رهبری میکنین که تقریبا ممکن است که در حدود نزدیک به 2000 شاگرد داشته باشه و تعداد معلمینش هم زیاد است. چه نوع شبه کارتون چگونه است؟ غیر از اینکه آل یک مکتب اداره میکنین، دیدتون نسبت به جامعه چگونه بوده؟ چطور احساس میکنین که به جامعه منس یک عنصر فعال در جامعه زن ستیزی وجود داره و مشکلات وجود داره، فعالیت های زنها محدود است، شما چطور تانستین عمیق قدر امکاناتی را که بتونین یک ارگان در اختیار خود داشته باشین از این طریق خدمت به جامعه بکنین، چطور به دست آوردین؟ کارتون چی بوده؟
ما نظر به علاقه که داشتم به خدمت سرمعلم و بعدش فعلا که به صفت عامر مکتب هستم، من احساس خوبی دارم نسبت به وظیفه خود، ولی ما تا حال تانستیم که از اینکه وظیفه مقدس آموزگار خود یک مسئولیت و کار سنگینی هست. در این مدت ما یگانه مشوق و راهنمای بسیار خوب برای دختر خانم ها جهت فرا گرفتن علم و دانش بودیم و سعی و کوشش بیشتر داشتیم که دختر خانم ها به تحصیلات عالی را پیدا کنند و همچنان حل مشکلاتی که فراروی دختر خانم ها قرار داشت به زودی اقدام نمودیم و در ضمن فراهم نمودن زمینه های خوب آموزشی با استفاده از تکنولوژی جدید و هم توانستیم که در این مدت دو سال آمریت ما بهترین و مجهزترین کتابخانه و لابراتوار برای دانش آموزان تهیه داشته باشم که بر علاوه از اینکه دانش آموزا از لابراتوار و کتابخانه مستفید میشن، محصلین دور معلمین هم مراجعه میکنن و همچنان مسیح محترم ایدی که جهت برگزاری سمینارشون میتونن که از لابراتوار و کتابخانه لیسی نسوان نجاب سراج مستفید شون و همچنان تربیت سالم نسل جوان از جمله کارهایی بوده که ما تا حال انجام دادیم.
علاوه از این که شما یکی از ارگانهایی که در بخش آموزش فعالیت میکنن را رهبری میکنین و از طریق بخشی از رهبری جامعه را به عهده دارین، دیگه کارهایتان چگونه بوده که در بخشهای دیگه هم آیا گاهی شده که بخشهای دیگر هم تانستین کار کرده باشین؟
البته که ما فعالیت های بیشتری داریم، بخصوص همکاری بیشتر با رسانه ها دارم، بخصوص مرکز کمپسیسی که ما به صفت مشاور ارشد دفتر کمپسیسی میباشم و تانستیم که از این طریق هم برای مردم خود خدمت داشته باشم.
KMCC چی نوع یک نهاد است و فعالیتش چی است؟ چی میکنین از طریق برای مردم؟ چی کده میتونین؟
مرکز KMCC خب برای همه معلوم است که البته رادیوی کهکشان و همچنان رادیوی دنیا میباشه که ولایت کاپیسا و پنشیر و پروانه و همچنان شمال کابل تحت پوشش خود داره و ما توانستیم که خدمات بیشتری از این طریق بر مردم شریف خود داشته باشیم و دفتر KMCC علاوه از فعالیتایی که یادآور شدم توانسته که یک راهنمایی بسیار خوب باشه بر مردم خود در بخش حقوق بشر و همچنان جامعه مدنی فعالیت های بیشتری در این راستا بر مردم پروان کاپیسا پنشیر و شمال کابل داشته است.
دیدتان نسبت به شرایط چگونه است؟ شرایطی که زنها در یک حالت خاص قرار دارن، به خصوص در جایی که شما فعالیت دارین، از نظر اجتماعی، از نظر امنیتی، در مجموع دیدتان بر حضور زنها در جامعه چگونه است و آینده رو چگونه می‌بینید؟
خب هرچند با گذشت 13 سال شرایط نسبتاً خوب برای تمام اقشار جامعه فراهم شده است، ولی با یک دیدی کلی باید یادآور شم که برای زنان کدام امتیاز خاص یا ویژه قابل ملاحظه نیست. زنان اصلاً مسئولیت ندارن، نه در بخش اجتماعی، نه در بخش فرهنگی و نه در بخش سیاسی، ولی خوب است باید نادیده نگیریم که زمینه‌های خوب تحصیلی و تعلیمی برای همه جوانان مساعد شده، خصوص برای دختر خانم ها.